بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در این فراز بود که فراغب عنکم مارق و لازم لکم لاحق و المقصر فی حقکم زاهق. از اون چی که ذکر شد در معنای و لازم لکم لاحق، معنای و المقصر فی حقکم زاهق روشن می شود. کلمه قصر در لغت عرب متعدی آمده به نفسه و همچنین متعدی شده به حرف جر. معنای قصر به لحاظ حرف جری که اداه تعدیه قرار گرفته مختلف میشه. قصر اون وقتی که خودش متعدی هست به معنای محدود کردن آمده، بخوایم ترجمه کنیم به فارسی اینطور میشه: تعدیه شده به توسط من و به معنای نقصان خواهد بود، تعدیه شده به علا به معنای اکتفا کردن، و تعدیه شده به کلمه ان، گفتن به معنای عجز ناتوانیه. و المقصر فی حقکم زاهق، این تعبیر با تعدیه به ان تناسب داره به نظرم. و المقصر فی حقکم زاهق، کسی که عاجز باشد از شناخت ائمه علیهم السلام، کسی که عاجز باشد از معرفت اونها، ان تقصیرن، چنین کسی قهرن عاجز خواهد بود از لحوق، همون لحوقی که و لازم لکم لاحق. اون کسی که ملازم باشد با ائمه علیهم السلام، او ملحق می شود به اونها، که دیروز عرض کردم که شاید اتم مصادیق سلمان باشد که شد منا، این چنین ملحق شد به اونها که شد من اهل البیت. المقصر در حق اهل بیت علیهم السلام این عاجز است از لحوق، دیگه نمیتونه به اونجا برسه. معرفت که نداشته باشه قهرن اطاعت و تبعیت و انقیاد نخواهد داشت، لذا فاصله بین او و ائمه زیاد خواهد شد، دور خواهد شد از اهل بیت علیهم السلام، کسی که مقصر باشه. و شما میدونید که انسان یا عالم هست یا جاهل، و جاهل هم یا جاهل قاصر هست و یا مقصر. جاهل قاصر در زمانهای گذشته وجود داشته یقیناً، اما در زمان فعلی جاهل قاصر داریم یا نداریم، میتونیم قبول کنیم وجود جاهل قاصر را در این زمان به مقدار موجبه جزئیه ای. مثلا کسانی که در جنگل ها زندگی می کنند در همین زمان الان بلکه که منقطع هستند از هر جایی و احدی هم به اونجا رفت و آمد نداره و در این حال اینها انسانند، اصل وجود جاهل قاصر را به نحو موجبه جزئیه نمیشه منکر شد و قدر متیقن هم لعل همینها باشند که عرض کردم که اینها دورند از هر آبادی و در جنگل زندگی میکنند و دسترسی به هیچ احدی و هیچ جایی ندارند. از اون طرف قدر مسلم اینه که در جاهایی که کمترین تمدنی وجود داشته باشه دیگه اونجا ادعای جهل عن قصورن مشکله. با وجود کمترین تمدنی ادعای جهل قصوری مشکله. حالا ما فعلا بحث صغروی نداریم، ما میگیم اگر کسی واقعا قاصر باشه که عاجز باشه از شناخت، اعم از این که شناخت خداوند متعال باشد یا پیغمبر اکرم باشد و یا ائمه باشد و هر معرفتی از معارف، خداوند متعال با چنین جاهلی جوری دیگه رفتار میکنه و خودش میدونه چگونه رفتار کنه، او به ما مربوط نیست. کلام در جاهل مقصر هست که تکلیف جاهل مقصر چیست. اگر کسی جاهل باشه و بداند که جاهل هست و نرود سوال کند، نرود معرفت پیدا کند، دنبال علم نرود و در تاریکی جهل باقی بماند، این آدم شرعا و عقلا و عقلاء مورد مذمته. چنین کسی معذور نخواهد. شاهدش هم اینه که وقتی انسان کمترین سردردی پیدا بکنه که این سردرد او را ناراحت میکنه، به فکر میفته که این سردرد را علاج کنه، این درد را برطرف کنه. اگر در اون آبادیی که زندگی میکنه طبیبی وجود نداشته باشه، میپرسه که در این نزدیکی ها در کدوم آبادی طبیبی وجود داره، به هر وسیله خودش را به طبیب میرسونه. اگر در منزل اون داروی مسکن را نداشته باشه و در اون آبادی داروخانه وجود نداشته باشه، میره در خانه همسایه را بزنه، از همسایه میگیره. این کمترین سردرد او را وامی داره به حرکت، چون این درد را به هر حال میخواد برطرف بکنه. اگر حرکت نکند هم خودش خودشو ملامت میکنه و هم دیگران ملامتش میکنند. لذا ممکنه از اون آبادی که چقدر فاصله با شهر داره به هر وسیله ای شده خودش را به شهر برسانه، به خاطر تحصیل یک دارو برای یک سردرد. آیا پیدا کردن یک معرفت، پیدا کردن یک معرفت دینی و رسیدن به یکی از معارف حقه به قدر یک سردرد برای او نباید داعویت و محرکیت داشته باشه؟ قهران اگر حرکت نکند، ادعای عجز کند، از او قبول نمی کنند، ملامتش می کنند. از اون طرف می بینیم کسانی جاهل هستند، اما جاهل هستند به جهلشون و به جاهل بودنشون، بلکه خودشون را عالم هم می دونن، لذا اصلا سوال نمی کنن. مثل کسی که در یک مسیری حرکت می کنه، خیلی هم با همت و جدیت داره حرکت می کنه، یه طریق میکنه تا به مکه برسه، غافل از این که این راه راه هندوستانه نه راه حجاز، لیکن معتقده به این که این راه او را به مکه خواهد رساند. از احدی نخواهد پرسید که راه مکه کجاست، با کمال جدیت همین راه را ادامه خواهد داد. این اصلا احتمال اشتباه نمیده تا از کسی بپرسه، مگر کسی در بین راه به او برسه، از او بپرسه که کجا میری و امر منتهی بشه به این که از جهل مرکب منتقل بشه به جهل بسیط، تا بعد او را از عالم جهل بیاره بیرون، عالمش کنه، اون وقت دستشو بگیره بیاره به اون راهی که واقعا میرسونه او را به طرف حجاز. این هم یک نحو جهل و جاهله. در خصوص اهل بیت علیهم السلام، مردم چند گروه هستند. یک گروه کسانی هم که اللازم لکم لاحق، اینها ما از اونا تعبیر میکنیم به شیعیان، کسانی که معرفتی به اهل بیت علیهم السلام پیدا کردن، حق اونها را شناختن و به دنبال این معرفت تبعیت کردن، از اونها اطاعت کردن و باقی موندند بر این تبعیت و اطاعت و انقیادشون، که واقع معنای تشیع هم همینه. اینا کسانی هم که اللازم لکم لاحق، نه مثل اونهایی که رو برگردوندند، اعراض کردند، جدا شدند، که الراغب عنکم مارق، که گفتیم قدر متیقن از اینها خوارج هستند، که معنای مروق را بیان کردم و گفتم مطلق الخروج نیست مروق، ولو در لغت اینطور گفته باشن. اینا کسانی بودن که قرآن هم خوب میخوندن، عبادت هم خوب میکردن، چه نمازهایی با خضوع و خشوع میخوندن. نظرتون هست که اون شخص وارد شد بر پیغمبر اکرم در مسجد، حضرت نشسته بودند و جمعی از اصحاب در خدمتشون، سلام نکرد و عبور کرد رفت اون طرف ایستاد به نماز، حضرت
فرمودن که کسی بلند شه این رو به قتل برسونه، امر کردن. ابوبکر گفت که انا یا رسول الله، رفت و شمشیر به دست و رسید به او، دید که مشغول نمازه. فراآه و یصلی، چه نمازی، چه خشوعی. گفت عجب، کسی که این چنین نماز میخونه من او را به قتل برسونم. برگشت. دوباره حضرت فرمودن کسی برود این شخص را به قتل برساند. عمر گفت انا یا رسول الله، رفت و چه نمازی میکنه. عجب، میشه کسی که همچین نماز میخونه به قتلش رسوند؟ بعد سه باره که حضرت فرمودن، امیرالمومنین فرمودن انا یا رسول الله، حضرت فرمودن بله این کار توست، به شرطی که او را پیداش کنی. وقتی رفتن او رفته بود. اینجاست که حضرت فرمودن که اگر این آدم به قتل میرسید، این عبارتشون اینه که من نوشتم لو قتل مختلف من امتی رجلان، خیلی مطلبه، لو قتل مختلف من امتی رجلان. اون وقت درباره این شخص حضرت این عبارت را دارن، ان هذا و اصحابه یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه ثم لا یعودون فیه. حالا اون وقت معلوم میشه اخلاص ابوبکر و عمر نسبت به پیغمبر اکرم تا چه حد اخلاص داشتن، چقدر معتقد بودن به نبوت حضرت و حقانیت حضرت و اینکه اوامرشون بالاخره حکمت داره و باید بیچون و چرا اطاعت بشه. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه ثم لا یعودون فیه، بر نمیگردن دیگه. یعنی اینا اصلاح پذیر نیستند، اینا چاره ای ندارن جز سیف، جز شمشیر. در مقابل این گروه که گروه شیعیان بود، گروه اول، دو گروه هستن، یکی گروه غلات، اینا کسانی هستن که محبتشون نسبت به اهل بیت اونها را وادار کرد به غلو، نسبت به پیغمبر اکرم قائل شدن به الوهیت، نسبت به ائمه بعضیشون قائل شدن به نبوت، بعضیشون به الوهیت ائمه قائل شدن. یعنی اهل بیت را بیش از اون چه که هستند قائل شدن. گروه دیگر کسانی هستند که اهل بیت را کمتر از اون چه که هستند قائل شدند. اونا ائمه را بردن بالا بیش از اون چه که هستند، اینها ائمه را آوردن پایین از اون چه که هستند. شاید ائمه ما را مساوی دانستند با آقایونی که خودشون به امامت اونها معتقدند. و در مقدمات بحثمون پارسال راجع به غلو و تقصیر مفصلا بنده صحبت کردم، بیان کردم معنای غلو را، بیان کردم معنای تقصیر را، از خود روایات استخراج کردیم که این غلوی که در کلمات خود اهل بیت علیهم السلام آمده مرادشون از غلو چیست، چون از خودشون باید اخذ بکنیم معنای کلام خودشون را. و تقصیر را هم از کلمات خودشون استخراج کردیم و معالا کلام مرحوم مجلسی را هم نقل کردم در معنای غلو و تقصیر، که اجمالا ائمه علیهم السلام را باید بشناسیم، چون متابعت بدون شناخت و معرفت فایده نداره و معرفت هر کسی از طریق خود او بهتر است تا از طریق دیگری، حتی افراد عادی را. یک فرد عادی را شما اگر بخواید بشناسید از نظر علمش، از نظر تقواش، یا حتی از نظر جهات دنیوی و مادی، مثلا چقدر ثروت داره، آیا بهتر نیست که از خود شخص بپرسیم اگر راستگو باشه واقعیت را بگه؟ چرا به دیگران مراجعه کنیم که دیگران بعضی از روی غرض میگن، بعضی از روی حب میگن، بعضی از روی بغض میگن، بعضی با گمان حرف میزنن، بعضی حد میزنن، بعضی سوء ظن دارن؟ پس اگر خود شخص، ولو شخص عادی، خودش را معرفی کنه و راست بگه، اون مدرکیتش و حجیتش خیلی بیش از اون چیزیست که دیگران درباره او بخوام بگن. فکیف نسبت به ائمه علیهم السلام، فکیف نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله؟ خب از خودشون را بشناسیم آیا بهتر نیست؟ شکی نیست که ائمه علیهم السلام دارای حالاتی بودند، در این مقدمه که شکی نیست، دارای مقاماتی بودند، شکی در این جهت هست، مزایلی داشتن، حالاتی داشتن. شکی نیست که ائمه علیهم السلام صادق بودند، صادق القول بودند، در این جهت شک هست؟ شکی نیست که روایاتی داریم در باره حالاتشون که به اسانید معتبر از خودشون به ما رسیده؟ و این سه مقدمه. پس اگر روایتی معتبر داشتیم که این روایت حاکی بود از شأنی از شؤون امام علیه السلام، که این شأن نه با موازین شرعی منافات داشت، نه با موازین عقلی منافات داشت، خب ما موظفی مطابق اون روایت معتقد بشیم نسبت به امام علیه السلام. بله، اگر کسی در مقدمه ای از این مقدمات مناقشه داشته باشه، اون میشه بحث، اون میشه مناقشه، بحث، که اگر معاند نباشه قهران او را تفهیم میکنن، برای او بیان میکنن و مناقشش برطرف میشه. و من فکر نمی کنم شیعی وجود داشته باشه که در یکی از این مقدمات سگانه مناقشه داشته باشه، حتی غیر شیعی که منصف باشه در هیچ یک از این مقدمات مناقشه نمی‌کنه. ما نمیتونیم مقامات و منازل ائمه را علیهم السلام با عقول قاصره خودمون تعیین کنیم. ما نمیتونیم حد و حدود برای مقامات و حالات و مناصب و منازل اونها با عقول خودمون قرار بدیم، که اگر بیش از اون چی که این حد را من به نظرم رسید کسی قائل شد، اون را رمش کنم به قلو. نتوانستم مطلبی را هضم کنم، فورا بگم هادا قلو. تو نتونستی هضمش کنی، پس همه این مطالب را باید در نظر داشته باشیم. اگر جز این باشه مقصریم،
اگر جز این باشد مقصریم. والمقصر فی حقکم ظاهر. و ظاهر هم معلومه دیگه که وقتی انسان شد مقصر در حق اونها، پس ملازم اونها نشد، حکم ملازمت لحوق بود. قهرن وقتی موضوع منتفی شد حکمش هم به تبعش منتفی میشه. پس چرا زهوق؟ چرا زاهق؟ زهقه یعنی هلکه، یعنی تلفه، بطله، از بین رفت. چی؟ به قول مردم قوم نفله میشه انسان، آدم نفله است. چرا؟ خب سر مطلب واضحه. سر مطلب در اصل وجوب نسب امامه، که ما نسب امام را بر خداوند متعال بنابر مبانی عدلیه واجب دانستیم. و معرفت امام عقلا و نقلا واجب است، که من ما تولم یعرف امام زمانه، ما تمیتتا جاهلیه. خب طبیعیه دیگه. پس اگر کسی قادر باشد بل معرفت و معرفت پیدا نکند، موت او موت جاهلیت، و موت جاهلیت مساوی با زهوق، یعنی با تلف، یعنی با بطلان، یعنی لاشه هیچ. پس وقتی حکمت نسب امام در امت معلوم شد، فائده معرفت امام علیه السلام را دانستیم، و معلوم میشه که عدم معرفت چه نتیجه ای خواهد داشت. شما ملاحظه کنید پیغمبر اکرم در این حدیث چه میفرمان. خیلی مطلبه، چون ما خیلی شنیدیم و خیلی گفتیم، برامون عادیه. انما مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلك. همین زهقه است، هلاکته. تخلف همون قصور، تقصیره، همون عقب موندن، عاجز موندن، عن تقصیرین. و رکوب در سفینه اهل بیت یعنی چه؟ یعنی با اهل بیت بودن، یعنی ملازمت. ملازمت با اهل بیت مساوی است با نجات. عدم ملازمت مساوی است با هلاکت. و این حدیث در کتب فریقینه که دیشب عرض کردم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کون مع الصادقین مورد امر قرار گرفته. این کون مع الصادقینه، بودن با اونها، ملازمت با اونها. و به عبارت دیگر، وقتی راه نجات و فلاح و صلاح منحصر شد به راه اهل بیت، پس هر راه دیگری جز راه اهل بیت باطله. لذا که مرحوم علامه نقل میکنن که از خواجه نصیر سوال شد، مرحوم خواجه نصیر سوال شد که شما به چه مناسبت قائلید به اینکه راه منحصر است به اهل بیت و جز راه اهل بیت دیگه راهی نیست؟ گفت دو تا حدیث را که به هم جمع بکنیم اینطور میشه. از طرفی پیغمبر اکرم فرمودن ستفترق امتی على 73 فرقه، فرقه ناجیه و الباقی فی النار. از طرفی هم فرمودن مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح. با کدومی که از این دو مقدمه میشه مناقشه کرد؟ در کدومی که از این دو تا حدیث سندن یا دلالتن میشه بحث کرد؟ و نتیجه شد طبیعیه، قهران اینطور میشه نتیجه. و وقت خداوند متعال می فرماید ان الباطل کان زهوقا. باطل هیچ، هیچ باطل هیچ، چه اصلا هیچ هیچ. پس اونی که هست حق است، ما عدای حق نیست، هیچ. اینه معناست. لذاست که به دنبال این عبارات والحق معکم و فیکم و الیکم و منکم و انتم اهله و معدنه. دقت میکنیم؟ به دنبال که وقتی بنا شد جز اهل بیت همه باطل باشن و ان الباطل کان زهوقا، پس اهل بیت حقاً لا غیر. و حق یکیست لا غیر. حق در لغت عرب به معنای ثبوت، به معنای استحکام، به معنای صحت، به معنای مطابقت. و هو يدل على احکام الشيء و صحته. فالحق نقيض الباطل. الحق معكم و فيكم و منكم و اليكم. باز اکتفا نشده، و انتم اهله و معدنه. یادتون باشه در فقه، در کتاب بیع، در یکی از مباحث مقدماتی این بحث مطرحه که ما هو الحق، الحق و ما هو. خب ما حقوقی در شریعت، در شریعت داریم، احکامی هم در شریعت داریم، ما الفرق بین الحکم والحق؟ بحث مفصلی دارن. از اون طرف ملاحظه می کنید یکی از اسماء خداوند متعال الحق. و هر اون چه که ثابت باشد که هیچ شک راهی در اون ندارد، ما تعبیر از اون میکنیم به حق و شهادت میدیم. الموت حق، البعث حق، الجنة حق، النار حق. اینا رو شهادت میدیم. اینا اموری هستن که ثابتن، نمیشه درباره این امور تشکیک کرد. فکیف انسانی بخواد انکار کنه؟ و حق نقیض باطله، باطل نقیض حقه. باطل شیء زائل را میگن باطل، بطله، نابود شد، بطله، تلف شد، رفت، نیست، اصلا نیستش. الا کل شیء ما خلا الله باطل. و حق است که ثابت است و ماندنی. حق هیچ وقت از بین نمیره، حق همیشه محفوظه، عوض نمیشه حق. دقت بکنید، میخوام یه مقدار راجع به حق صحبت بکنم، حتی از قرآن میخوام آیاتی را، چون شبای ماه مبارک هم مقدار بحث قرآنی خیلی مناسبت داره، آیاتی را از قرآن بیاریم که حق را بیشتر بشناسیم، که حق چه احکامی داره. شما میدونید که عز خلائق من الاولین والآخرین نزد خداوند متعال پیغمبر اکرم، یه چیز ثابتی نزد همه. اشرف مخلوقات من الاولین والآخرین، درست شد؟ اومد خداوند متعال خطاب میکنه به پیغمبر اکرم،
افمن حق علیه کلمت العذاب افانت تنقد من فی النار. با تمام قربی که پیش من داری، با تمام شأنی که پیش من داری، افانت تنقد من فی النار؟ تو میتونی این کارو بکنی؟ افمن حقت علیه کلمت العذاب افانت تنقد من فی النار؟ وقتی کلمه عذاب درباره کسی به حق و حقیقت و به تحقیق صادر شد و بر او منطبق شد، احدی نمیتونه تغییر بده این حق را، احدی نمیتونه پسی پیش بکنه ولو اشرف مخلوقات. پس انسان باید طوری رفتار کنه با خداوند متعال، جوری با خداوند متعال رفتار کنه که به اونجا نرسه، به اونجا نرسه، یعنی رشته قطع نشه، کلمت العذاب در باره او مصداقیت پیدا نکنه که دیگه هیچ چاره‌ای نخواهد داشت. انسان جوری با خداوند متعال رفتار بکنه که کار تمام شده نباشه، مجالی باشد که پیغمبر اکرم دخالت کند. مثلا شما ببینید از خصوصیات حق اینه که چیزی از حق کم نمیشه، چیزی هم بر او اضافه نمیشه. چرا؟ چون اگر چیزی از او کم کنیم یا اضافه کنیم، او را از حق، حق بودن خارجش کردیم، این مساویس با بطلان. ولا تلبس الحق بالباطل، نمیشه حق را با باطل قاطی کرد، نمیشه کم کرد یا زیاد کرد و تغییر داد. حق را باید پذیرفت. از جمله احکام حق که در قرآن مجید استفاده میشه اینه که حق را علی کل حال باید پذیرفت، زیر بار حق باید رفت، چه مطابق میل من باشه چه نباشه، چه من بخوام چه نه، چه دنیای من آباد میشه یا صدمه‌ای به دنیای من میخوره، یا به هر حیثی از حیثیات دیگر. نمیشود که به خاطر اهوائمون امیالمون از حق دست برداریم. ولا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق. افکار و انظار و آرا در مقابل حق صفره، بی ارزشه. تمام عالم جمع بشن و همه متفقا بر خلاف حق حرفی بزنن، این مساویش با صفر. همه باید پیرو حق باشن. هیچگاه حق نمی شود تغییر پیدا کنه، بل مطابق امیال و افکار و آراء این و اون حق عوض بشه. ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت الارض کنم که سماوات و الارض و من فیهن. اینجوری قضیه که معلوم میشه که کسانی که در برابر حق حرف میزنن اینا داعیه فساد فی الارضن. اصولا در باره حق، بعد اینکه معلوم شد که حقه، چون چرا اصلا درست نیست، اصلا معنا نداره. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، میشه جدال در حق کرد بعد اینکه معلوم شد که هادا حق بود، یا باید تبعیت کرد از حق و اطاعت کرد و بدون چون و چرا مطیع بود. و در مباحث بعد عرض خواهم کرد که همچنانی که حق لا یتغیر لا یتبعض، لا عوض نمیشه، تبعض قبول نمی کنه، تغییر پیدا نمی کنه، تعدد پیدا نمی کنه. حرف می زنن اونایی که میگن حق متعدده، همه به حق میرسن، هر کسی به مقداری از حق میرسه، اینا شرره، خلاف نص قرآنه. و بقیه بحث فردا انشاءالله.